صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على بحثمون در باب وضع و طبیعتاً یکی از مباحث اصلی علم اصول در باب وضع سعی میکنیم مطالب رو در ضمن اموری بررسی کنیم و چون دوستان رو ترجیح میدیم که پیش مطالعه ای هم داشته باشند، بیشتر بر مدار بحث رایج مشق میکنیم که انشاءالله دوستان یک عنایتی هم به مباحث قبل از بحث داشته باشند. اولین بحثی که در ضمن مباحث وضع مطرح میشه این بحث هست که آیا وضع و مناسبت بین لفظ و معنا ذاتیه یا بالوضع. وضع در حقیقت یعنی یک پیوندی بین یک لفظ و یک معنا. ما وقتی وضع بکنیم یعنی بین یک لفظ و یک معنا یک پیوندی ایجاد میکنیم، اما سخن در اینجاست که این پیوند، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این پیوند یک پیوند ذاتی است یا یک پیوند قراردادی. ابتدا به ذهن میرسه که این پیوندها پیوند ذاتی نباشه و هیچ کسی نگفته باشه که یک پیوند ذاتی بین لفظ و معنا وجود داره، یک مناسبت ذاتیهی بین لفظ و معنا وجود داره. اما به مرور که نگاه میکنیم میبینیم نه، در میان بزرگان بودند کسانی که قائل به این مناسبت ذاتیه بودند. از یک کسی به نام عباد ابن سلیمان سیمری، سیمر یه منطقه است که گفتن بین جبال و خوزستانه، یعنی تقریبا منطقه خوزستان که منطقه جلگه است با جبال که همین منطقه زاگرس میشه، منطقه در اینجا بوده. عباد ابن سلیمانم که من تمام اکثر نسخی که نگاه کردم اسمش رو عباد ضبط کردن، غیر موسوعه حضرت آیت الله سبحانی که عباد ذکر کرده و منابعی هم که ارجاع داده همه عبادن. حالا من نمیدونم ایشون به چه لحاظی کتاب عباد به تشدید ذکرش کرده. عباد ابن سلیمان که شاگرد ابو علی جواییه، جوا هم باز دوباره منطقه ایست در خوزستان، منطقه ایست نزدیک اهواز. این ابو علی جبایی که استاد اشعری هم بوده، ابوالحسن اشعری که برخی میگن حتی پدر خواندش هم بوده، یعنی مادر اشعری در قباله نکاح ابو علی جبایی بوده. ابو علی بسیار در معتزله بصره مهمه، شخصیت بسیار مهم و تأثیرگذاریه. یک فرزندی هم داره، ابو هاشم جبایی، که ابو هاشم هم خودش محل نظره و شاید کمتر از پدرش از نظر اهمیت در میان معتزله نباشه. قرض این که این ابو علی جبایی شاگردی داره به نام عباد ابن سلیمان سیمری. این عباد ابن سلیمان براش یه فرقه هم ذکر کردن، گفتن یه فرقه داره تابعینش بهشون میگن عبادیه، اقوالی هم براش گفتن. مثلا گفته بودن او میگفته که اعراض دلالت بر خدا ندارن، بلکه اجسام جواهر دلالت بر خدا دارن، یا علم پیش از خلقت خداوند به اشیاء رو منکر بوده. اقوال دیگری هم از این دست به اون نسبت داده. این آقای عباد ابن سلیمان، ابو سهل عباد ابن سلیمان یا عباد ابن سلمان هم گفتن، برخی از نسخ هم تذکره نویسا اسمشو عباد ابن سلمان ذکر کردن. یکی از بهترین تذکره های این رشته کتاب است به نام سیر اعلام و نبلا مال ذهبی، که صاحب میزان الاعتدال هم هست، که بعدن ابن حجر عسقلانی که اسمش رو شنیدید اومده همون کتاب میزان الاعتدال رو به نام لسان المیزان شرح کرده، اسم او رو ثبت کرده، هم عباد ابن سلیمان و هم عباد ابن سلمان هم برخی گفتن که او ثبت کرد. از این که در ایام مأمون مناظراتی داشته، مأمون متوفای 218 است، از این که در ایام مأمون مناظراتی داشته میشه گفتش که اوائل قرن سوم زنده بوده، طبیعتا در اوائل قرن سوم زیسته، حالا دقیقا تاریخ مرگش هم که یه معلوم نیست. الغرض حالا این بحث تاریخ آقای عباد ابن سلیمان رو بذاریم کنار. این آقای عباد ابن سلیمان که از معتزله هست قائل شده به مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا. حالا در این که مناسبت ذاتیه یعنی چی امروز تحلیلش میکنیم، اما در مجموع محور بحثمون رو امروز قرار میدیم همونجور که دستتون هست، کتاب مفاتیح العلوم نوشته سید محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری هم بوده، پسر صاحب علی سید علی صاحب ریاض، که ببینیم ایشون این بحث رو به نظر من تو کتابایی که موجوده بهتر از بقیه پیش برده، با کتاب سید مجاهد مفاتیح الاصول بحث رو پیش میده. خب رابطه معانی یا بالوضع گفتند یا بالذات. اونایی که گفتن بالوضع بهشون میگیم چرا؟ میگن چرا آقا شق ثالثی نداره، یا بالوضع یا بالذات، چون بالذات نیست و باطل قول بالذات، طبیعتا بالوضع. وضع یعنی قرارداد. در مقابل کسایی که گفتن بالذات، دلیلشون چیه؟ دلیلشون بطلان ترجیح بلا مرجحه، چون این ترجیح بلا مرجح از مباحث اصولی است که ما در علم اصول زیاد باهاش کار داریم، مفصلا راجعش بحث میکنیم که یه بار بر همیشه تکلیفشو معلوم بکنیم. اما از این رابطه و مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا سه نوع و سه قول درش وجود داره، سه تقریر میشه کرد که اصلا بگیم مناسبت ذاتیه یعنی چی. اولین معنا این که بگیم آقا یعنی بین لفظ و معنا یه مناسبت ذاتی وجود داره که این تناسب و رابطه علت تامه خطور معنا به ذهن. معنا شده چی؟ یعنی چطور بین مثلا فرض بفرمایید، حالا مهم مثال بزنیم، این سلوهی که من کردم و ناراحتی سینه یک ارتباطه. یعنی شما صدای سرفه رو که شنیدید منتقل میشید که سینه بنده چیه؟ ایراد نداره انشالله، بیماره. اما همینطور بین لفظ الف ف ت الف به آفتاب یه مناسبتی وجود داره با خورشید، با اون معنا. لذا این مناسبت، دقت کنیم تقریر اولش اینه، مناسبت علت تامه میشه برای این که تا این لفظ آمد اون معنا به ذهن خطور کنه. خطور معنا به ذهن و زیرش بتونیم بنویسیم چی؟ دلالت. پس مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا علت تامه دلالته. این قول اول. چرا از این لفظ به این معنا منتقل میشیم؟ چون مناسبت ذاتیه داریم. بر این قول سه اشکال گرفتند. حالا اون دوتا تقریر بعدیش رو بعدن دوباره بیان بکنم. یه مقداری فرق داره، حالا ببینیم، یه مقدار تفاوت داره. خب ببینیم، مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا علت تامه دلالت، سه اشکال رو مرحوم آقای سید محمد مجاهد بهش گرفته. اشکال اول این که آقا اگر شما میگید مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا وجود داره، دیگه مجاز ممکن نیست. امکان این که شما لفظ رو در معنای مجاز به کار ببرید نیست. چرا؟ چون معنای مجاز یعنی این که لفظ رو بگیم اما این لفظ به کمک قرینه معنای دیگری رو به ذهن برسونه، در حالی که اگر لفظ و معنا یک مناسبت ذاتیه بینشون برقراره که باعث میشه معنای حقیقی به ذهن برسه، این مناسبت زائل شدنی نیست. الان مناسبت ذاتیه انسان اینه که ناطق باشه. آیا میتونه انسان باشه و ناطق نباشه؟ نمیشه. آیا میتونه لفظ آفتاب باشه و معناش که خورشیده نباشه؟ نه، نمیشه. پس دیگه نمیتونید بگید این استعمل در غیر ما وزعله، معنا نداره. همینجا توی عباراتی که در اختیارتونه نیست اما خواستید کنارش بنویسید، همینجا یمکن ان یقال به این که مجاز علی طریق سکاکی ممکنه. سکاکی قائل بود به این که مجاز مجاز ادعاییه. میگفت ما ادعا میکنیم که این فرد یکی از مصادیق آفتابه. وقتی شما میگید که مثلا رأیتو اسدا فی الحمام، ادعا میکنید که زید یک اسد، واقعا فرد ادعایی اسده. اگه اینو گفتیم مجازم ممکن میشه، طبق بیان اینها. اما به هر حال طبق مبنای مشهور در مجاز که استعمال در غیر موضوع لهه، طبیعتا اشکال اول اینه که اگر معنا مرادتون اینه که مناسبت ذاتی علت بر دلالت، مجاز ممکن نباید باشه.
خب دلالت میکنه با قرینه
از معنای ذاتی لا یتخلف، ذاتی جداش نمیشه. آیا میتونه تحت هیچ شرایطی انسان بیاد و ناطق نباشه؟ نه، لفظ رو بذارید کنار، حقیقت انسان حقیقت ناطق، آیا میتونه حقیقت انسان باشه و مجاز نباشه و ناطق نمیتونه این لفظ باشه و ذاتیش نباشه.
ذاتیش هم هست،
ذاتیش اون معنا،
من متکلم میگم ذاتیش قبوله باهاش هم میاد،
یعنی اون معنا میاد
ولی صرف میدن ذهن شما
اصلا قابلیت نداره که ذاتی رو،
آقا ذاتی بودنش که هست به ذهن من میاد، ولی من عقل امکان داره شما میگم آقا این معنا رو تو ذهن دامت ولش کن، برو فلان معنا رو تصور کن، میتونه.
یعنی شما در عین این که معنای اول رو تصور میکنید، در عین حال معنای دوم رو تصور میکنید؟
ازش طرف نظر میکنید؟
صرف نمیشه. اگر تناسب بود حتما معنای اول هم هست. حالا بذار تو انقلت و قلتی هست همینو میگم. دو، اشکال دوم این که اگه واقعا مناسبت ذاتیه باید همه ماها و همه زبانهای دنیا واقف باشیم، چون گفتید وضعی در کار نیست. علت این که از لفظ آفتاب منتقل به آفتاب شدیم چی بود؟ این بود که این لفظ مناسبت ذاتی و لفظ آفتاب داره. خب باید هر کسی در هر زبان دنیا اینو بفهمه. اگه مناسبت ذاتی است باید همه مطلب رو بفهمه. چون مناسبت ذاتیه، میتونه انسان باشه و ناطق نباشه، هر جا انسان اومد ناطق هم هست، هر جا لفظ آفتاب اومد معناشو با خودش میبره، یعنی هر کی لفظ آفتاب رو فهمید معناش رو هم باید بفهم. نکته سوم که در کلام صاحب مفاتیح وجود داره اینه که میگه آقا برای دو معنای متناقض، خوب دقت کنید، نمیتونید یه لفظ رو وضع کنید در حالی که بلوجدانی میشه. الان لفظ طهر وضعه هم بر حیض هم بر پاکی از حیض وضعه، الفاظ وضع برای دو معنای متناقض. حالا متناقض در این نداری، در این متضاد داری، متناقض نیست. ما داریم میخواییم مثلا مثال متناقض رو بزنیم. طهر هم بر حیض اطلاق میشه هم بر عدم الحیض. خب یا متضاد، حالا ما بیشتر رو متناقضش حرف بزنیم. میگه امکان این که لفظ وضع بشه برای دو معنای متناقض نیست. چرا نیست؟ برای اینکه لازمش اینه که یک شی با دو معنای متناقض مناسبت ذاتی داشته باشه، یعنی این شی هم ذاتیش آفتاب باشه هم ذاتیش عدم آفتاب باشه، در حالی که متناقضه نمیتونن ذاتی یک شی بشن. آیا میشه ذاتی انسان هم ناطق باشه هم عدم ناطق؟ محاله. آیا میشه ذاتی یک شی نقیزین باشن؟ این معناش اینه که نقیزین اجتماع کنن در یه نقطه با هم جمع بشن. شما میگید این لفظ وضع اولا برای معنای اول و در مرحله دوم وضع شده برای نقیز او، معناش اینه هم مناسبت ذاتیه با معنای اول داره هم مناسبت ذاتیه با معنای دوم، یعنی این ذاتن تناسب با نقیزه این داره، لا یمکن. این ممکن. اینجا ممکنه یک کسی انقلت کنه، همین انقلتی که آقا گفته، بگه آقا ما در اصطلاح جدید که وضع میکنیم نمیگیم اصطلاح قدیمش رو فراموش میکنیم، معنای جدید که میاریم نمیگیم معنای قدیم رو فراموش میکنیم. مرحوم سید مجاهد میگه آقا بلوجدان وقتی شما در معنای قدیم به کار در معنای جدید لفظ رو به کار میبرید معنای قدیمش رو کنار گذاشتید. این تیکه عبارت رو که فرض اول مناسبت ذاتی است رو عبارت سید مجاهد بخونیم، مطلب بسیار خوبیه. اینو گوش کنید، یه ذره جلوتر به مطرح کنید. اختلف العلماء فی ان اللفظ هل یدل علی معناه بالذات او به وضع الواضع. اختلف علی قولین، بر دو قول اختلاف کرد. الاول این که انهو لا یدلو علیه به ذات بل بالوضع و هوبل المحققی علا مایز عرومن تهذیب علامه هلی. الثانی انهو یدلو علیه به ذات و هو محکی ان عباد ابن سلیمان سیموری، که گفتیم برخی هم البته یکی از نسخ مقدسی هم در البدع و تاریخ عباد داره غیر آقای سبحانی، عباد بن سلیمان سیمری و جماعت من معتزله بغداد و اهل تفسیر. لل اولین گروه اول که قائل به وضع، ایشون تقریر اقوال به ذات رو در ضمن رد در ضمن ادله قول به وضع آورده. ببینید گفته انه لو لم تکن بالوضع، اگر دلالت به وضع نباشه لکان به اعتبار ذاته و تالی باطلون، به اعتبار ذات نمیتونه باشه. فالمقدم و مثلو مقدم یعنی که تالی باطلون یعنی به اعتبار ذاتی باطل، مقدم یعنی عدم الوضع، مثلو عدم وضع هم باطله، پس چی؟ پس وضع درست میشه. اما ملازمه چرا لو لم تکن لکان به اعتبار ذاته؟ به خاطر اینکه فعل انه لا واسطه بین الامرین، شق ثالثی نداری، یا به ذاته یا به الوضع، امرین یعنی وضع و ذات. فانتفاع احدهما که به ذات بودن باشه یستلزم ثبوت الاخر که به الوضع بودن باشه. اما بطلان تالی چی میگه؟ به ذات نیست. میخوام توضیح بدم. فعل وجود الاول انه لو کانت دلالت به ذات لم تنع جعل اللفظ به واسطه القرینه، اگه دلالت به ذات باشه دیگه نمیتونید لفظ رو به واسطه قرینه جعل ثانوی کنید به حیث یدل على المعنى المجازی دون الحقیقی، به گونه ای که بر معنای مجازی دلالت کنه. چرا؟ چون هر وقت آمد لاجرم باید تناسب ذاتیش که معنای حقیقی باشه باشه. لأن ما به ذات لا یزول بالغیر، این بالغیر به قدرش بنویسیم این بالقرینه، یعنی اون چیزی که ما به ذاته یعنی مناسبت ذاتی به وسیله قرینه که ظاهر شدنی نیست. هیچ چیزی نمیتونه ناطقیت رو از انسان بگیره. و تالی باطلون قطعا، یعنی عدم الاستعمال فی المجاز باطله، قطعا استعمال در مجاز میشه. دلیل دو، الثانی انه لو کانت دلاله به ذات لوجب ان یفهم کل طائفت لغت الاخرى، هر طائفه باید لغت گروه دیگر رو بفهمه، باید هر کی معنای کلمات دیگران رو بفهم. چرا؟ چون مناسبت ذاتیه است. و الا یلزم وجود علت تامه، علت تامه به حالش بنویسیم مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا، علت تامه باشه. ناطقیت یعنی چی؟ ناطقیت بر انسان. یعنی تعقل. نطق یعنی قوه تعقل. انسان قوه تعقل داره. اینجا لفظ و معنا نیست، دارم دو معنا رو میگم. لان ما خب و الا اگر این نباشه و الا، یعنی اگه دلالت به ذات باشه و هر طایفه نفهمه، لازمش چیه؟ لازمش اینه علت تامه باشه، معلولش نباشه. اون فرض دومه. و همین سوال ما همینه. پس مناسبت ذاتی نیست، شما هم همینو میگید. مناسبت ذاتی، اگر قول اول مناسبت ذاتی رو گرفتیم، معناش اینه صرف این که این لفظ آمد معناشو میاره.
شما زبان
رو بلد باشی، چه بلد باشی چه بلد نباشی،
اینطوری هم نیست.
آقا مناسبت ذاتی، الان مناسبت ذاتی یک آجر اینه که سفت باشه. مثلا بین سفتی و آجر تناسب ذاته. میتونه آجر باشه و تناسب ذات و سفت نباشه؟ میتونه؟ نه. پس میتونه لفظ باشه و معنا نباشه؟ نه. پس هر وقت لفظ اومد باید معنا میاد. این حرف بطلانش تو ذاتش خابیده، ولی اول متوجه تقدیر تصویرش بشی. و هو محال، یعنی علت تامه باشه معلول نباشه محال. و تالی باطلون، تالی یعنی تناسب ذاتی. از سالس ما اشاره الیه بعض المحققین فقال ان دلالت الالفاظ على معانی ها لو کاند لمناسبت ذاتیه بینهما، اگر به خاطر مناسبت ذاتی بینشون باشه، لما صحه وضع اللفظ الدال علی الشی بالمناسبت ذاتیه لما صح وضع اهول نقیز ذالک الشی او زده، در حالی که میشه قطعا وقع کما فی طهر. لعنا چرا نمیشه؟ لعنا لو وضعناه لمجرد نقیز، اگر ما وضع کردیم لفظ رو برای نقیز او زد، لما کان له فی ذالک الاصطلاح دلال علی ذالک الشی، در اون اصطلاح دوم دیگه بر معنای اول دلالت نداره. فیلزم، لازم میاد تخلف ما به ذات، اون معنایی که ما به ذات بود در اصطلاح دوم دیگه نیاد. وقتی معنا نیمد یعنی ما به ذات نباشه. و هوه محال، هوه تخلف، تخلف ما به ذات محاله. اگر هم میگید که بر هر دو وضع شده، ولو وضعناه لذالک الشی ولنقیزه او زده، فدل علیهما بر هر دو دلالت میکنه. اگر یه همچین قولی رو میگی لازم اختلاف ما به ذات، باید ما به ذات اختلاف پیدا کنه. به ان یناسب اللفظ به ذات لشی و نقیزهی او زده، باید لفظ با دو چیز متناقض مناسبت ذاتی داشته باشه. مناسبت ذاتی داشته باشه با معنای اول، مناسبت ذاتی داشته باشه با نقیز او. نمیتونه شی با نقیزه این مناسبت ذاتی داشته باشه. و هما مختلفان و هوا محال، اینم نمیشه. انتها. خب یه قول تو قولتی داره بعدن میخونید، مهم نیست، بیرون اشاره کرد. اما این قول اول و تقریر اول که سه اشکالم بهش وارده، به نظر میرسه سه اشکال وارده غیر اشکال اول رو مبنای سکاکی، که این رو اگه خواستید کنار رو برقا نمیرسه. اما مبنای دوم که شما شماره دو زده، اینه که شاید اون دوست به زبان عربی اشکال کردن، شاید اون دوستمون مد نظر شد. میگه آقا مناسبت ذاتی علت هست اما علت ناقصه. مناسبت ذاتیه به علاوه علم به آن مناسبت علت تامه خطور معنا به ذهنه. شما باید این مناسبت بین لفظ و معنا باشه، منم از این مناسبت مطلع باشم. اگر من از این مناسبت مطلع بودم اون وقت چی میشه؟ من این معنا به ذهنم خطور میکنم. پس برای اینکه یک لفظ بر یک معنا دلالت کنه دو چیز لازمه: اول مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا، دو آگاهی از اون مناسبت. ما بدونیم یه همچه مناسبتی وجود داره. ظاهر عبارت مرحومه این قد شد. ظاهر عبارت مرحومه سید مجاهد اینه که می‌فرمایند اشکال سوم وارد نیست، اما اشکال اول و دوم رو وارد می‌دونه. ظاهر عبارتشون اینه که اشکال اول و دوم وارده اما اشکال سوم وارد نیست. ببینیم عبارتو، صفحه رو بزنید صفحه بعد. از نعم، نعم اعترض علی الحجت المذبوره یا اعترض، اعتراض شده بر این حجت مذبوره. این حجت مذبوره یعنی دلیل سوم. اعترض به ان دعوا لزوم تخلف ما به ذات. آیا چخ ولش کن بشی، به ان دعوا لزوم تخلف ما به ذات، یعنی اشکال سوم. تتوجه، متوجه میشه، لو ادعى الخصم ان مجرد المناسبه کافیتون فی الدلاله، صرف مناسبت کافیست، من غیر مدخلیه للعلم بها. اما اگر گفتیم لو ادعى انه لا بد من العلم بتلک المناسبه کما ان عند استناد دلالت الی الوضع، میگه آقایون شما مگه قائل نیستید به اینکه وضعه؟ میگیم چرا. میگه آیا وضع خودش بی حد نفسه معنا رو به ذهن میاره؟ نه، باید وضع باشه، علم از وضع هم باشه، باید هم وضع رو بشناسی هم عالم به اون وضع باشی، وضع رو آگاهی داشته باشی. همینطورم باید این مناسبت ذاتیه باشه، شما از این مناسبت ذاتیه هم آگاه باشید. اما لو ادعا انه لابد من العلم به تلک المناسبه، کما این که در وضع اینجوریه، کما ان عند استناد الدلاله الی الوضع لابد من العلم بالوضع. چرا؟ لتحقق الدلاله، تا دلالت تحقق پیدا کنه، لتحقق الفهم. این فلا جزای اون لوه، لو ادعا فلا یتمو، فلا یتمو یعنی فلا یتمو الحجت المذبوره، حجت المذبوره دلیل ثالث. از لعل تخلف لعدم شعور بالمناسبه، چون آگاهی نداره از مناسبه. پس ظاهر عبارت سید مجاهد اینه، اگر اینو گفتید معنای مجازی ممکن نیست، معنای همه همه هم باید آگاه باشن از این لغت، اما اشکال سوم رو ایشون گفت نه، اشکال سوم وارد نمیشه. نمیگه ایشون، ما میگیم اشکال دوم وارد نیست. حواسا جمع، چون اگر شما به مناسبت ذاتیه بین لفظ مثلا چرک و نان واقف نباشی، خب زبان ترکی رو بلد نیست. اما اشکال اول و اشکال سوم وارد. اینو خوب توجه کنیم. سید مجاهد میگه اشکال اول و دوم وارده، سوم وارد نیست. ما عرضمونه در این فرض اشکال اول و سوم وارده، دوم وارد. اشکال دوم وارد نیست. چرا؟ چون شما علم نداری به مناسبت. وقتی علم به مناسبت نداری، خب طبیعتاً زبان ترکی رو هم بلد نیست. اما اشکال اول در صورتی که ما علم به مناسبت داشته باشیم وارده. شما نمیتونی در معنای مجازی به کار ببری. اگر من میدانم که این لفظ دارای مناسبت لفظ آفتاب با خورشید، دیگه نمیتوانم اینو در غیر اون معنا به کار ببرم. چرا؟ چون لازم میاد که علت تامه بدون معلول بشه، لازم میاد مناسبت ذاتی تخلف پیدا بکنه. و برخلاف فرمایش سید مجاهد، به نظر ما اشکال سوم هم وارده. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم اساساً امکان نداره یک شیء با نقیزین مناسبت ذاتی داشته باشه. بحث علم مطرح نیست. میخواد اصلا من علم داشته باشم، میخواد نداشته باشم. ماها علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، یک شیء یعنی یک لفظ نمیتونه با متناقضین مناسبت ذاتی داشته باشه. متناسب ذاتی میدونی یعنی چی؟ یعنی ذات این شیء از اجزاء ذاتی این شیء مثل جنس و فصلش اینا نقیضین باشن. این معناش اینه در حد ذات لفظ هم نقیض باشه هم خود شیء باشه، این یعنی اجتماع نقیضه. پس این قول دوم هم قول باطلی است. قول سوم که معقول ترین فرض قضیه است و سید مجاهد هم خواسته همینو پروبال بده، بهش هم اشکال نگرفته. قول سوم اینه که آقا مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا علت تامه است، اما نه برای دلالت، نه برای خطور معنا به ذهن، بلکه برای وضع. یعنی چی؟ یعنی در قول اول و دوم حواسا من، در قول اول و دوم حرف این بود که این معنا، این لفظ که آمد با خودش چیو میاره؟ معنا رو میاره. اما در قول سوم میگه این لفظ که آمد یک ویژگی رو با خودش میاره و اون این که شما مجبور میشی این لفظ رو برای این معنا وضع کنی. دلالت نمیکنه، وضع میکنه. این ورقه ای که دستتونه این فارسیشو بخونیم، وقتمون کمه، از رو بخونیم تون رچی. نکته همین صفحه 129 پایینش. سید مجاهد از کلامی که به عباد ابن سلیمان نسبت داده شده چنین استفاده می کند که عبارت عربیش هم می خونم که عباد می خواهد بگوید علت آن که واضع لفظ را برای معنا انتخاب می کند مناسبت ذاتی است، نه آن که بگوید علت آن که از لفظ به معنا منتقل می شویم مناسبت ذاتی باشد. توضیح: ابتدا لفظ الف برای معنای به وضع می شود، بعد با شنیدن این لفظ آن معنا به ذهن خطور می کند. مراد عباد آن است که در مرحله وضع کردن این مناسبت وجود دارد، نه در مرحله دلالت. ببینیم عبارت سید مجاهد و وعلم، وعلم رو ببینیم. انهو یزهر من محتج به العلامه لعباد، از اونی که از دلیلی که علامه هلی به نفع عباد ابن سلیمان اقامه کرد ظاهر میشه. کأنهو که عباد لا یقول به ان المناسبه، مناسبت یعنی مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا، هی السبب فی الدلاله، نه سبب دلالت نیست، بل هی السبب فی وضع الواضع، این سبب وضع واضع و احدهما غیر الاخر، وضع با دلالت متفاوته. و ان سکاکی، برخی از بزرگان دیگه غیر عباد ابن سلیمان هم به این مطلب اشاره دارن. آقا یه علمی داریم به نام علم اشتقاق، تو قدما زیاد بوده، مثل ابن جنی، اسمش شنیدی؟ ابن جنی، ابن جنی و اینا قائل بودن آقا حتما الفاظ درش یک ویژگی ذاتی وجود داره. مثلا گفتن هر چی توش قاف و لام وجود داره این خشنه، اگر توش قاف و ر وجود داشت این بر نور دلالت داره. الفاظ رباعی رو میگن رباعی ها حتما ترکیبی از ثنائی ها، دهرجه یعنی چی؟ یعنی قلتاندن، این بوده ده رج، ده یعنی انداختن، رجه یعنی چرخیدن، ده رج اصلش بوده ده رج شد ده رجه یعنی قلتان. به این علم میگن علم اشتقاق، این روزا هم راجبش هست، بعضا هم ازش تعبیر میکنن به فقه اللغه. قائل بودن به این که حتما الفاظ دارای یک مناسبت ذاتیه با معنا هستن. فردا اگر انشالله خدا بخواد اول از همه یه مقدار راجب این اشتقاق صحبت کنیم، بعد ادله رد این مبحث رو از قول سید مجاهد که نگفته اما از دیدگاه خودمون ردش میکنیم.
حتما باید کلیت باشه، یعنی حتما باید یا همشون دلالت به ذات داشته باشن یا وضع باشه، قراردادی باشه.